سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 با وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های هوای تازه و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8 رنز شکست داد و با مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. افغانستان نخستین بار است که با مرحله نیمه نهایی جام کرکت راه یافته است. بازی امروز در استادیوم هارونسویل گراوند در وست اندیز با سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین برگزار شد. افغانستان با از دست دادن 5 بازیکنش 116 دوش هدف تعیین کرد، اما بنگلادش توانست 105 رنز کند و تمامی بازیکنانش را از دست داد. افغانستان با افریقای جنوبی روبرو خواهد شد. با این پیروزی امتیاز افغانستان 3 شد و تیم دوم جدول پس از هند حساب خواهد شد. انتونی آلبانیزی صدراعظم استرالیا امروز گفت که می خواهد جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس به زودی ممکن به زادگاهش استرالیا برگردانده شود. آسانج امروز راهی جزایر ماریانی شمالی که بخشی از قلمرو ایالات متحده است شد تا معامله اعتراف به سارانوالان فدرال ایالات متحده را تکمیل کند. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته که بر اساس یک توافق آسانج به یک اتهام توطئه در قانون جاسوسی برای دستیابی غیر قانونی به معلومات محرمانه دفاع ملی ایالات متحده و افشای آن در یک محکمه فدرال اعتراف خواهد کرد. او در بدل اعتراف به نقض قوانین جاسوسی ایالات متحده اجازه خواهد داشت که آزادانه گشت و گذار کند و جنجال طولانی حقوقیش حل خواهد شد. آسانج پس از آن که 7 سال را در تبعید خودخواسته در سفارت اکوادور در لندن سپری کرد، از سال 2019 به این سو تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان لندن بسر می برد. در آتش سوزی پس از انفجار در یک کارخانه تولید بطری لیتیوم در کوریای جنوبی 22 تن جان باختند. مقامات اطفایه کوریای جنوبی اعلام کردند که این آتش سوزی پس از انفجار چند بطری در یک انبار حاوی حدود 35,000 بطری رخ داده. تا هنوز علت و چگونگی انفجار بطری ها مشخص نیست. کیم جن یونگ مسئول اطفایه محلی به خبرنگاران گفت که 18 کارگر چینی در میان کشته شدگان هستند. یون سوکیول رئیس جمهور کوریای جنوبی از محل رویداد دیدن کرده است. و به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا 2024 قرار است امشب در گروه‌های دی و سی 4 مسابقه برگزار شود. فرانسه و پولند و هالند و اتریش ساعت 8:30 دقیقه با وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. انگلستان و سلوونیا و دنمارک و سربستان هم ساعت 11:30 با وقت افغانستان به میدان می روند. فرانسه و هالند هر یک 4 امتیاز دارند. اتریش 3 امتیاز دارد و پولند هیچ. دیشب هم 2 بازی در گروه بی برگزار شد. ایتالیا و کرواسیا 1-1 مساوی شدند و اسپانیا هم با نتیجه 1-0 آلبانیا را شکست داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم نوبت رسید به پخش برنامه‌های هفتوار ما. ابتدا زن و زندگی و بعد دنبال آن مهمان آزادی را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. آیا می دانید در بسیاری از مناطق افغانستان مردم مراجعه دختران جوانشان را نزد دکتران نسایی شرم و ننگ می دانند؟
مردم میگم خدا نمی چی فیل داشتن یا چی گرد بود، دختر خانه بود، ایش خواستگار باز نمید، مردم ما شما رو دیدی پشتر موی میگه پا میگرد، از مردم ما مجازه نمیتونید.
آیا دختران جوان هم ضرورت دارند برای تداوی و حل مشکلات صحیشون نزد دکتر نسایی مراجعه کنند؟
ما بخواهیم داینده فول صحتمند و جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خودسی صحتشون به بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماوار خود.
به خاطر روشن شدن این موضوع، این برنامه زن و زندگی را با من شمیلا جاوید دنبال کنیم. میگویند صحت حیات است و سلامتی سرمایه، اما بیشتر دختران جوان و زنان افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی و ممانعت‌های خانواده از این نعمت بی‌بهره می‌مانند، زیرا بخش زیادی از مشکلات صحی دختران جوان و زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی دارد که به عنوان عرف یا رسم رواج در جامعه افغانستان ریشه دوانیده است و تعداد زیادی از خانواده ها و خصوص در قریه و دیهات به نسبت باورهای خرافاتی دخترانشان را از تداوی نزد دکتر، خصوصا دکتران نسایی و ولادی، مانع می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت پروان می گوید آنان رواج ندارند دختران خانه را قبل از ازدواج برای تداوی خصوصا پیش دکتران نسایی و ولادی ببرند، چون به گفته وی اگر کسی دختران جوان خود را به خاطر کدام مریضی نزد دکتر ببرد، پیش مردم نامبد می شود.
قرار خانه ما پیش دکتر نسایی ولادی نمیبریم، پیش دیگه دکتر هم نمیبریم، به خاطر که مردم گپ میکشه. مردم میگم خدا این چی فیل داشتن یا چی گپ بود، دختر خانه بود، هیچ خواستگار باز نمیاد، مردم ما شما رو دیدی پشت موی میگه پا میگرد، از مردم ما مجازه نمیتونی. خانمای کلان مثل مادرها مادر کلان ها اینا یک دوای اونانی چیزا میگه برشان اونمون رو بتیم. دردشان زیاد داشت، دستش پایش همی طرف اپندکسش زیاد تکلیف داشت، یک خانم دیگه برش گفت که اینه بیشاید اپندکس باشه، ما زیر پدر مادرم فامی بیشن گفت امید پیش دکتر ببریم، شکم شده مردم میده فکر میکنه تو عملیات کردن تخلی از ایجه کشه و او خاطر ایش نبودن هم دخرت و این مشکل از این رفت. ما مردم همه تو چی داریم درد و چیزا رو تعامل میکنیم که بخاطر آبرو و عزت ما که مردم نگوید که خدا چی کرده.
یک تن از دختران جوان و باشنده ولایت لغمان هم به خاطر اینکه مردم و خیش و قوم آنان رفتن دختر را نزد دکتر ننگ و آر می دانند می گوید او یکی از روزها که به خاطر مشکل کمخونی و درد گرده هایش نزد دکتر رفته بود، خیلی گپ ها و سخن ها را شنیده و حالا اگر هر قسم مریضی داشته باشد جرأت نمی کند پیش دکتر برود.
ما مشکل کمخونی داشتم، باز همراه مادرم رفتم پیش دکتر نسایی و خاطر همین مشکل کمخونی. ما مادرم که در انتظارخانه دکتر شسته بودیم، یک تر از مادرم پرسان کرد که دختر تروسی کرده چند طفل داره. باز مادرم گفت که دختر مروسی نکرده در خانه است. بسیار جد تعجب کرد که دختر از چرا ایره پیش دکتر نسایی ولادی آوردیم. دیگه مشکلی بود که از خاطر منی تلویزیونی باز با تکلیف میده داشتم، همچنان تکلیف گرده داشتم. باز یک قومه ما پرسان کرد که دختر چرا منی تلویزیونی کردی، نیخو حامله نیست و طفل نداره. باز ما من زیاد خفه شدم، مشکل کمخونی هم داشتم پیش دکتر نسایی ولادی دوباره نمی رفتم.
به همین ترتیب نسیمه، یک تن از محصلان پوهنتون کابل، قصه تکاندهنده یک دختر جوان در ولایت لوگر را یاد می کند که خانوادهش او را به خاطر مریضیش لطکوب کرده و نمی خواستن نزد دکتر ببرند. شرح بیشتر این موضوع را خانم نسیمه توضیح می دهد.
یک دختر را که از لوگر بود تا امی امسال چند وقت پیش، چون در ولایت همی وسایل زیاد پیش رفته نیست و دخترها اینا در حالت ماهوارشن از تکه که استفاده کردن بعد از این کورش شستشو کرده از شرم را در روی تناب آوار نکردن، این در جایی در یک اتاق که مانده و اوچه خزندگان حتما بوده. بار دیگر وقتی که دختر از امی وسیله خود استفاده کرده بدون اینکه متوجه شوه درد بجانش به وجود آمده، شکمی روز به روز پوندیده. وقتی که با فامیل گفته پدر چنان او را لت کوب کرده تا توباکی ارتباط داشتی، میده بودن که چطور ما دختر را ببریم پیش دکتر و او هم پیش دکتر نسایی ببرند. ما داریم دکترهایی که از طبقه ناس هستند، بگذارن امو فامیل خدا و طبقه ناس که به دکتر مراجعه کنند و هر درد که دارن او درمان شد. اگر تکلیف جلدی آمد تا باشد بیده آینده به خود او باعث رنجش میشه. خودم اگر نخواستیم بریم فامیل گفته برو، باید ما مگزی جزی نگریم.
با گفته دکتران یکی دیگر از مشکلاتی که بیشتر دکتران در دوران بلوغ با آن مواجه میشوند، بندش و یا دوام بیش از حد عادت ماهوارشان می باشد که ایجاب می کند به دکتر نسایی مراجعه کنند. اما خانواده های زیادی خوش ندارند که دختران خود را در این زمان نزد دکتر ببرند. شازیه یکی از باشندگان کابل در این مورد از اقاربش یاد کرده می گوید:
اولین تبعیض از خانواده شروع میشه بین دختر و پسر. کی از اقارب ما که چندید خود ما شد، دختر عادت ماوارش تعیین است که تا چند روز باید شود، در چند روز باید دیگه متوقف شود. اما این دختر از یک ما بیشتر اضافه میشد، اما خانوادهش به شرم که داشتن نمیخواستن، اما مردای فامیل اجازه نمیداد که رو ببرن پیش دکتر اگر تی دکتر خانم هم بود. با اثر این که خونریزی زیادتر شد دختر ضعیف ساخت جان به هر سو.
دکتران میگویند هر قدر در تداوی دختران جوان قبل از ازدواج بی‌توجهی صورت بگیرد، در آینده مشکلات بیشتری با تداوی و مصارف زیادی را ایجاد میکند که گاهی نیز قابل درمان هم نمیباشد. خانم صابره قبلا کارمند دولت و یک تن از زنان با تجربه هم میگوید که مشکلات سی دختران بیشتر اوقات امکان دارد از سبب درد کمر، شکم، معده، روده ها، تکالیف جلدی، کمخونی و یا امثال اینها ضرورت به تشخیص و مداوا داشته باشد که بهتر از خانواده ها به خاطر صحتمندی و آینده بهتر دخترانشان به این نکات توجه کنند.
طبعا یک دختر است که اگر تکلیف نسایی می داشته باشه، اگر آل نفهم باز پر یک وقت آرسی کرد باز برش معلوم میشه. طبعا بی اولاد بانه او تمام عمرش عبسته میشه. دختر بعض چلک رئیز می باشه یا زیرای دلش درد میکنه، مثلا گرداش درد میکنه یا کمرش درد میکنه، این حتما پیش دکتر نزده به این کدام مشکل نیست که باید کسی رو بد بگوید، باید این مشکلات فامیل در نظر داشته باشن.
اما تعدادی از مردان خانواده ها هستند که طرفدار صحت و سلامتی همه اعضای خانواده به خصوص دختران جوان خود هستند. سید مرتضی کارمند یکی از اداره‌های دولتی میگوید در کنار محدودیت‌های اجتماعی زنان و دختران، بی‌توجهی خانواده‌ها در قسمت صحت و سلامتی دختران جوان و عدم مراجعه آنها نزد دکتران را یک نوع تبعیض، خشونت و حق تلفی در مقابل زنان و دختران دانسته و میگوید اسلام و قانون برخورداری هر انسان را از معیارهای عالی صحت بدون هر نوع تبعیض و امتیاز یکی از حقوق اساسی آنها دانسته است.
سر پدر و مادر خود امیر دار، اگه دختر باشه اگه بچه باشه، باید که ضرورت پیش دکتر امو تداوی کافی خود بکنه. از هر نگاهی که باشه این جای شر نیست. از خود من فعلا پنج دختر دارم، همی هر پنجش هم پیش دکتر بردیم، هم آروسی کردیم، رفته در خانه شوهر خود، نه کس چیز گفته میتونه و نه این لازم است برای یک دوست، برای قارب که من پیش دکتر برم و ای بگره پیش دکتر تو چه قسم رفت باید نگوید. صحت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه پیش دکتر میره اگر خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه، حقوق داره. از این ما شما باید سرکشی نکنید.
دکتران بخش ولادی و نسایی میگویند بعضی از امراض هم وجود دارد که میتواند دختران جوان مثل زنان ازدواج شده به آن مبتلا شوند، که یکی از این مشکلات کمخونی است که خود می تواند مشکلات جدیتری را برای دختران جوان در پی داشته باشد. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم میترا یوسفزای یک تن از دکتران در بخش صحت طفل و مادر بشنوید.
مثلا خود کمخونی دخترای جوان از حال که کمخون هستن وقتی کارسی میکنن حمل میگیره و طفلی که به دنیا میره با یکان مشکلات میباشه. اگر ما بخواییم در آینده فول صحت من به جامعه تقدیم کنیم باید از حال سر دخترای جوان خبیسی صحتشان باید بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماوار خود دخترای جوان هستن که از دردوش باید دارن حتی به استفراغات و به زور کردن به حالت میرسن. دردار اینا زیادتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن، در پلی از اون بعضن سردردی ها هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظرت دارم که پیش دکتر نسای ولدی مراجعه کنن، از اونا مشوره بگیرن.
خانم یوسفزای میگوید هر قدر به تداوی دختران ناوقت پرداخته شود، به همان اندازه صحت آنان را در آینده که آنان مادر میشوند با مشکلات مواجه میسازد.
مشکل کلتوری ما داریم که مردم ما به یک چیز هستن که دختره جوان چرا مریض شد. بعضی از امراض است که مشخص در دوران حمل است، بعضی از امراض است که مشخص در دوران ولادت است، اما در غیر از او اونمو یک ارگان است، اونمو یک انسان است و از این وقت باید جلوگیری شود. بخاطر که هر قدر پیشرفته میشه اونمو قدر تخریبات در وجود اضافه تر میشه، تداویش مشکل تر تمام میشه و هم زمانگیر میشه. ما دختر خانمایی را داریم که وقتی مشکل پیدا میکنن به کلینیک مراجعه میکنن، اما و قدر عام نیست. خصوصا واکسینه ضد تیتانوس که داریم بسیار مهمه. از تمام دختر خانم ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بخاطر که در هر عادت ماوار امکان زی است که اگر حفظ صحت درست مراعات نشه سبب از این میشه که ناانتان از این طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن این سکل که خط انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض و مزمن زندگی کنه و تخلا اردن نتانایت نخواهیش بگیم ایست که در قسمت تغذیه دختر خود مادر را بسیار کوشش کنم.
بنابر گفته دکتران چنین برخورد خانواده ها در برابر دختران جوانشان زمینه آن را فراهم می سازد تا در آینده این دختران با امراض حاد نسایی روبرو شوند که حتی قابل درمان نخواهد بود. مصاحبه را با خانم مریم، یکی از زنان آگاه در مسائل حقوق زنان، در رابطه با موضوع انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مریم در شروع گپ‌هایش از بعضی دلایل این که چرا خانواده‌ها رفتن دخترانشان را نزد دکتران ولادی و نسایی شر می‌پندارند توضیح داده گفت:
ما اگر در قدم نخست بفهمیم که تعریف امی دکتر نسایی چی است، بعد از اون میتونیم آسان‌تر این موضوع را حل کنیم. این که چرا پس خانواده‌ها نمی‌گذارن هم دلیلش همین است، چون تعریف درست از نام دکتر نسایی ولادی ندارن. تو دکتر نسایی ولادی کلمه عربی است، میگیم دکتر خانما و زنا و دختران و ولادی بخش ولادت جداست. البته از دید من چیزی که من میفهمم دکتر نسایی دکتر نیست که فقط به خاطر ولادت کردن و ای که خانمایی که حمل دارن فقط پیش اونا مراجعه کنن. ما اگر درک داشته باشیم بفهمیم، خانواده ها بفهمن که یک دختر در جریان عادت ماهانه که می داشته باشه در یک ماه چقدر ضرورت می داشته باشه، بعضی وقتا که دردش به حد زیاد میشه که باید مراجعه کنه برای پیش دکتر نسایی ولادی، چون دیگه دکترها در این بخش تخصص ندارن، فقط دکتر نسایی است. در پهلوی از این بعض دخترهای مجرد هستن در خانه که بعض مشکلات نسایی می داشته باشن که مجبور هستن باید برند پیش دکتر مراجعه کنن، اما متاسفانه از خاطر تعریف اشتباهی که از نام دکتر نسایی در بین مردم افغانستان دارن نمیگذارن که دخترشان مراجعه کنن پیش دکتر نسایی ولادی، چون اینا قسم فکر میکنن که دکتر نسایی ولادی فقط وقت مراجعه میکنن که حمل داشته باشن، در حالی که تو یک موضوع نیست. یک دختر چقدر ضرورت میداشته باشه که پیش دکتر نسایی برن؟ اگر ما مطالعه کنیم، فکر خود پیشرفته بسازیم، اینو میبینیم که حالا بدون از اینکه یک درد باشه، یک مرضی باشه، یک دختر جوان ضرورت به این داره که بره و از صحتمندی خود اطلاع حاصل کنه بدون از اینکه درد و تکلیف داشته باشه. این حقش است و این وجود خودش است. باید این حق داشته باشه که پیش دکتر نسایی مراجعه کنه، از صحت زنانه خود با خبر باشه. این مشکلات هورمونی می باشه، مشکلات قاعدگی می باشه، مشکلات قبل از ازدواج که یک دختر خانمی که در خانه مجرد می باشه، 100% باید به خاطر این موضوعات پیش از عروسی باید بره به دکتر نسایی مراجعه کنم. اما متاسفانه ای که چرویش برتون یادآوری کردم که تعریف اشتباه از دکتر نسایی ولادی و از نام دکتر نسایی ولادی دارن. امیدوار هستم شنیده باشن آواز مرا که اون از خانواده هایی که نمیفهمن و نمیگذارن دخترای جوان مجردشان پیش دکتر نسایی مراجعه کنن، گویا که اگر پیش دکتر نسایی ولادی بری، مردمی که خبر شون که تو یک دختر مجرد هستی و رفتی پیش دکتر نسایی ولادی، تو حتما حمل داشتی، در خانه پدر بوده و حمل داشتی، به این خاطر حتما پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کردی. متاسفانه با صحت یک دختر جوان چقدر کم ارزشی میشه.
خب آیا این گونه رفتار و همین رسم و فرهنگی که در بعضی خانواده های افغان رایج است، اما حقوقی که دختران بر والدینشان دارند نقض نمی کنه؟
دقیقاً که حق یک دختر جوان و مجردی که در خانه است، این حقش پامال میشه. ما قبلا یادآوری کردم که صحت و وجود یک انسان حق خودش است، تصمیم گیرنده در اون موضوع خودش است. پس چرا باید که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف پدر برادرها برازی این حق داده نشه که امو درد و تکلیف و مشکل خود بگویه؟ چی برسه به این که باز ما شاهد ازی هستیم که در بعض خانواده ها نمی مانند دختره که برن به پیش دکتر نسایی ولادی، گویا که تو دختر مجرد استی و اگر بری پیش دکتر نسایی ولادی، حرف بین مردم ایجاد میشه که چرا دختر ازی فامیل با وجودی که مجرد است پیش دکتر نسایی ولادی رفته، و در ذهنشان این حق شده که دکتر نسایی ولادی فقط به خاطر ولادت کردن طفل باید پیششان بریم. نه خیر، این رقم نیست، موضوع کاملا برعکس است. ضرورت دارد تا بر از صحتمندی صحت زنانه خود با خبر باشه، باید از اطلاع داشته باشه که ما اگر در هر مدت زمانی که خداوند تعیین کرده باشه و ازدواج کنه، آیا ما صحتمند هستم از لحاظ زنانگی؟ آیا هورمونای بدن ما متوازن است؟ آیا کدام مرض جنسی ندارم؟ اینا همه مسائل است که یک دختر مجرد در خانه پدر قبل از عروسی با موضوعات بفهمه و مد نظر بگیره. دقیقاً که حقوقش پامال میشه، در صورت پامال میشه که خانواده اجازه ندن برش که از صحت خود آگاهی حاصل نکنه. وقتی که یک تکلیف می داشته باشه، خب هر دکتر در هر بخش از خود تخصص داره. ما نمیتونیم یک دختری که در جریان عادت ماهانه‌اش درد شدید می داشته باشه، ای برا پیش دکتر گوش گلو مراجعه کنه و دکتر گوش گلو یک دوای برازی توصیه کنه. پس چی خوب است که پیش همو دکترش که دکتر نسایی ولادی می باشه، پیش همو دکتر مراجعه کنه. ای خو حقش است. موضوعی نیست که قابل بحث باشه و قابل جار و جنجال باشه در خانواده که دختر خانواده را اجازه ندن برن پیش دکتر ولادی، که باید به خاطر اطلاع یافتن از صحت زنانه خود پیشش مراجعه کنیم، که یک شرط از در بعضی کشورها که قبل از عروسی هم مرد هم خانمی که پیش از عروسی میخواد تصمیم ازدواج دارن پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه میکنن و از صحت خود آگاهی حاصل میکنن. یک نوع حقی است که متاسفانه ما شاهد هستیم که در افغانستان از دخترها مثل حقوق دیگرشان سلب میشه.
و چی فکر میکنین، آیا این گونه برخورد خانواده ها یک نوع خشونت علیه دخترانشان نیست و چی گونه تفهیم شوه برای این گونه خانواده ها تا رفتن دخترانشان نزد دکتر ولادی نسایی شرمای فکر نکنن و گپایی که مردم میزنه برشان مهم نباشه، صحت دخترانشان برشان مهم باشه؟ چی کارهایی باید صورت بگیره از نظر شما؟
خب در قدم نخست خانواده ها باید به این نتیجه برسن که دختری که پیش دکتر نسایی ولادی میره، البته دختر مجرد، این یک کار اشتباه نیست و این یک نوع حقش است که باید پیش دکتر مراجعه کنه و صحت خود اطلاع حاصل کنه. روی از این مسئله کار شوه. عناصر مهم و سازنده جامعه که همانمو مطبوعات یک جامعه میباشه، مساجد و جاهایی که تبلیغ دین میشه و همچنان در پهلوش علمای دین، این مسئله را باید تبلیغ کنن به مردم. این هیچ گونه یک کار ناپسند نی نیست و این حق دختر بی باشه که از صحت خود اطلاع حاصل کنه. اصلا بعض فامیلایی که احترام میگذارن به دخترشان نقش برش میتن، اما باز وقتی دقیق شویم در این مسئله یک ذره حساس تر میباشن که نمیگذارن برن پیش دکتر نسایولوژی در صورتی که کنم مشکل نداشته باشن. پس بنان خوب میشه از اون دلسوزی که یک پدر و مادر و یک فامیل در نسبت به دختر جوان خود دارن از اون استفاده کنن. چرا حق دختر رو تا وقت زیر پای میکنی؟ پس بنان تو بزرگترین ظلم بالاش میکنی، در حالی که وقتی یک طفل در خانواده به دنیا میاد چقدر به صحتش توجه میشه، به خوراکش، پوشاکش و چقدر مشکلات او طفل بزرگ میشه. ولی در اکسنه که میرسه خصوصا دخترها در افغانستان در این مسائل برمیخوریم، متاسفانه نمیگذارنش برن پیش دکتر. چرا که دکتر نسای ولادی است، یک دختر مجرد است، یعنی زب سینه کردی. پس بسیار خوب میشه که روی ازی مسئله کار شوه، روی ازی مسئله عناصر از جامعه کار کنن که بالای مردم جامعه، بالای خانواده ها تأثیر گذار باشه. که من قبل یادآوری کردم که چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی می باشه، پس در این تأثیری که بالای مردم جامعه میگذاره استفاده کردن از مو شیوه ها و راه های دینی هست تا برای مردم تبلیغ درست شد تو از ذهن مردم بازگرده. ما اگر ببینیم بجز از این مسئله مسائل دیگری هم هست که به خاطر حقوق دخترها و خانم ها و زنها اگر بالایش بحث کنیم کتاب ها نوشته میشه. وقت دین، وقت اسلام حق یک دختر در داخل چوکات برش میته، پس چی خوب است که او حق ازش سلب نشه. صحت انسان حق انسان است. ما در اول یادآوری کردم که وجود هر انسان مربوط خودش میشه، پس چی خوب است که آستاستا نمیگم به یک شبه یا به یک روزه بالای این مسائل کار شوه تا ای که ذهن مردم تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه. ما امیدوار هستم که این رسم ناپسند و این حرف ناپسندی که در بین جامعه گذاشته شده زودترین فرصت انشاءالله که از بین بره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید.
گفته می شود عمدترین عوامل این همه مشکلات دختران جوان و زنان حاکمیت رسم و عنانات ناپسند دیرینه در خانواده های افغانستان است. و اکنون هم که نظام زن ستیزی در افغانستان حاکم است، برچیدن دامن این همه مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان زیادی نیاز دارد و فکر می شود مراجع مسئول و خصوص رسانه ها در این عرصه می توانند با برنامه های آگاهی دهی ذهنیت خانواده ها را در قسمت صحت دختران جوان روشن سازند، زیرا صحت به توجه این دختران توجه به آینده خانواده، جامعه و حتی یک کشور می باشد. با امید حل این گونه مشکلات زنان افغان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یک دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها بلوش تحقیم می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبا توقف داده شده، مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همشه یکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از ایست گوشی هم راش درست که میخونم. درست است، مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شروع میکنن اینا سنفایر کانلان خوندن امتحان ارتقایی بسن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالتم بسیار خوبتر باشه، در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. و دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن، من سر پای خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سپری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نهی یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه هایی که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده، یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانداری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن، افغانستان را ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بردنگی خود هستن.
در امی ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور دو بر سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانا با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با اون دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن، نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیت کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه، از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم. دیگه متاسف نکردی از چون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش را میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم میتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همیست، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان ما زنده باشم، ما با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم متاسفانه، بعد از او کن دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مطلب شدم آبیتر، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در رشته مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون بر اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم. البته
بار ازو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط و اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در این کسی زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از این که من مسئولیت خانواده ما با دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. 10 سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک آدمی که بیشتر از من میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، بر بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزا نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شبش وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب شدیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون، سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موقف نداشتن. ما با تحصیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میدشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ رو میاد شدن از من. همه شوکه شدن که چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره از 360 نمره. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجان و از دید همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با اون هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجان از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی تو بشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از این دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و همه ای که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سوختگی بدن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط من توصیه‌ای که برشان دارم این است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور خدای زور ده. زور خلق، زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان نشسته و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببونه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دختراشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببونن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دستم ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس نیست از دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماسستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به ستنجان نرم میتونن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیگه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او برای این بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که بلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تبلند بزن مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموده که مرا خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای ما است که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن کش خلق شدن شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنوند شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاشتون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابر سیاه برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه دست پیکره پرزودم، شادم کنون شادم کنون، از بند آزادم کنون، از بند آزادم کنون، فریاد شادی می کشد طب خدا دادم کنون، شادی کنه دی دوستان. شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه دست پیکر پرسودم، شادی کنید ای دوستان. شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه از پیکر فرزودم، شادی کنید ای دوستان.